زیر آسمان کبود.
شنوندگان و بینندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه زیر آسمان کبود خوش آمدین. این بار موضوع بحث ما مالیات است. آیا مالیات در افغانستان عادلانه هست یا نیست؟ به جواب این سوالا با مهمانای محترم ما میپردازیم. قرار گزارشایی که از رادیو آزادی داریم، کسب‌وکارا در شهرهای مختلف افغانستان میگویند که حکومت طالبان مالیات را بر آنان افزایش داده است و به دلیل سرد بودن بازار و عایدات کم برشان بسیار زیاد مشکل است که مالیات سنگینه بپردازند. در این ساحه همکارای ما یک گزارش مختصر تهیه کردن که بیاین امور اول با هم بشنویم.
بارگنی که ما کرای دکان فعلا پورا کرده نمیتونیم.
یکی از کسب‌وکاران است که ادعا دارد که حکومت طالبان مالیات را بر آنان افزایش داده است. این فرد در هرات سلمانی دارد، ولایتی که چند ماه پیش اداره امداد معروف به حکومت طالبان برنامه کوتاه کردن مولدیش مردم در آن محدودیت وضع کرد. او مدعی است که این محدودیت‌ها بر کاروبار او تاثیر گذاشته و حتی توان پرداخت کرایه دکان را ندارد. به گفته او حکومت طالبان مالیات تعیین شده زمان جمهوریت پیشین را قبول ندارد و مالیات را افزایش داده است.
زمانی که آمدند سبیل کردند، کسی آمد امیدی ساد شد برای ما گفت که اونا مسلمان نبودن، غلط برای شما سروی کردن. گفتم خوب دیگه، شما قاضی سای محترم بفرمایید شما سروی کنید دیگه، پشتتان طرف ما، روختان طرف خدا. مالیات سابق میدادیم یک چیز، حال یک بر دو شده.
یک تن از کسانی که در یکی از نواحی کابل نیز دکان خوراک فروشی دارد به رادیو آزادی گفت
در دوران جمهوریت پایین تر بود و اینا آمدن گفتن که ما یک کم تعادل میکنیم، عادلانه حساب میکنیم، اما متاسفانه یک چند هزار از ما را بلندتر کردن.
این دکاندار تأکید کرد در حالی مجبور به پرداخت مالیه بیشتر است که بازار کاروبارشان همانند دوران جمهوریت گرم نیست. عبدالحمید که در ولایت نیمروز دکان لوازم برقی دارد هم به رادیو آزادی گفت
مالیات زیاد شده، بیشتر به زمان دولت 2000 افغانی بود، حالا به زمان امارات شده 8000 افغانی و توان پرداخت زیر ما ندارد.
این که حکومت طالبان بر بنیاد چه اصول و قوانینی میزان مالیات کسب‌وکاران را افزایش داده است، از احمد ولی حقمل سخنگوی وزارت مالیه حکومت طالبان پرسیدیم، اما تا زمان نشر این گزارش به پرسش‌های ما پاسخ نداد.
بله، این موضوع رو با مهمانای محترم ما صحبت میکنیم. محترم آقای آذرخش حافظی، عضو هیئت مدیره اتاقای تجارت و سرمایه گذاری افغانستان که خودشان تحلیلگر مسائل اجتماعی اقتصادی هستند، مهمان برنامه ما هستند. آقای آذرخش حافظی، خوش آمدین به برنامه.
سلامت باشید. سلام به شما و همکاران گرامیتون.
تشکر. و همچنان مهمان دیگر ما خانم ماریا رهین، استاد پوانتون بودن اینا. خوش آمدین خانم ماریا رهین.
سلام، خیلی ممنون، تشکر خدمت هستم.
تشکر از شما هم. محترم آقای شفیق الله شفیق، استاد که دانشگاه بلخ که محقق حوزه حکومت داری و دولت سازی هستن، اونا مهمان ما هستن. آقای شفیق خوش آمدین به برنامه.
سلام خدمت شما و همه میمانای گرامی و شنونده های عزیز،
در خدمت هستم. تشکر. خب حافظی صاحب محترم، شما در قسمت اول برنامه در بخش پشتم تشریف داشتین. اگر بسیار اجمالی کوتاه در موضوع را مهمترین نقاط شکر بگوین خوش میشیم. بفرماین آقای حافظی.
سلام بر شما، همکاران گرامیتان، میمانان محترم حاضر در بحث و همچنان بینندگان و شنوندگان رادیوی آزادی.
بله،
مالیات یک چیز الزامی است که باید داده شود، ولی این بسته به وضعیت اقتصادی متشبسین است که اگر اونق اقتصادی باشه، آید زیاد باشه، مالیات زیاد می باشه. اگر کساد و کود باشه، متناسب به مو در یک روفت مالیاتی به وجود می آید و در بعضی موارد ضروری مانند تولید بدیل و واردات یک سلسله چیزهای حمایت از صنایع داخلی و ایجاد جای کار، یک سلسله معافیت‌های مالیاتی هم باید وجود داشته باشه.
بله. خب خانم ماریا رهین، در مجموع شکایت های مردم زیاد است از نقطه نظر خبر که میگیریم خبرهای متفاوت است. در صورتی که خبرها رو ما نتونیم از نزدیک وصلا تایید بکنیم، طرف طالبا هم بسیاری وقت حاضر نمیشن به این گونه برنامه اشتراک بکنن، شکایت مردم ما چطور میتونیم که وصلا توازن ببخشیم برای از اینکه راپورهای مختلف میایه؟ به طور مثال و ما گفتن که طرف طالبا مثلا مالیه را به 0.5% آورده، سابق بوده 1.5% و 3%، و این گونه مسائل ما چطور میتونیم به اثبات برسانیم یا سرش اعتماد کنیم؟ نظر شما در مورد چی از خانم رهین؟
در کشوری که تمام زمینه ها و گزینه های ممکن بر زندگی به هم خورده و تقریبا وضعیت و شرایط به گونه ای است که باید مردم زیر بار یک نوع جبری زندگی باشند، داد و ستد ها، معاملات و تمام از این منابع تقریبا از یک آدرس آب می خورم و او آدرس هم آدرس است که نه به متون داخلی و نه به قواعد و قوانین بین المللی میتونه تمکین بکنه و یا سر سازش داشته باشه و یا از او روابط به یک نوع اینی بهره ببره. بنابرای همه قسمی که آوازه ها در مورد مالیات متناقض شنیده میشه، در هر مورد دیگه هم ما گاه گاهی آوازه هایی رو میشنویم که اینی خیلی متفاوت است با چیزایی که طالبان میگن. مردم از یک چیز حرف میزنن و بعدا طالبا میان یک شکل دیگه متفاوتتر و بسیار متفاوتتر از چیزی که وجود داره صحبت میکنن. و البته ای که صحت و سقم مسئله چقدر مهم است، ای بیشتر هم بستگی داره به ای که میدیا در افغانستان چقدر آزاد است و چگونه فعالیت میکنه و چقدر بر میدیا اجازه زمین داده شده که در مورد مسائل داخلی که در افغانستان جریان داره با بیرون گزارش های دقیق و درست داده شود. البته می فهمیم که از این راه گذر هم افغانستان امروز در حالت بسیار بحرانی قرار داره. وضعیت میدیا و رسانه هم وضعیت غیر نرمال است و پلان های هم که در درون افغانستان وجود داره پلان هایی است که همیشه اوضاع داخلی از انظار عمومی و از انظار بین‌المللی پوشیده نگه داشته میشه.
بله، تشکر خانم رهین. خب استاد شفیق، شما در حوزه حکومتداری و دولتسازی کار کردین، در اینجا بر ما منعیس جورنالیست سوال اساسی است که خب مالیات بر عایدات در هر کشور جمع‌آوری میشه، اما این مالیات به کجا مصرف میشه و در مقابل این مالیات در یک حکومتداری خوب یعنی وجایب دولت چی هست، چی هست در مقابل از این چی باید بکنه؟ یعنی در این مورد اگر مختصر به ما تشریح کنین که در مقابل مالیات توقع مردم چی هست؟
سلام خدمت شما و همه شنونده های گرامی. همون گونه ای که میمانان شما در برنامه اشاره کردن و در مورد وضعیت فعلی افغانستان نکات خوب را برجسته ساختن، شما میفهمیم که در پیوند به احس مالیات وقت ما به سیستم دولت داری مراجعه بکنیم، سه توجیه برای گرفتن مالیات یا احس مالیات وجود دارد. اول توجیه این است که دولت مکلفیت دارد در عرصه عمومی که ممثل اراده عمومی باشد. دولت باید از مشروعیت برخوردار باشه و مطابق قانون عمل بکنه. در این زمینه دولت مبتنی بر قانون تفاوت داره با دولتی که مبتنی بر فرمان ها است که بازرگان در جریان بحث ها میشه در او بیشتر متمرکز شه. توجیه دوم در مورد اخذ مالیات رابطه داره به عرضه خدمات. زمانی که یک دولت یا یک نظم سیاسی متوسل میشه به جامعه و کوشش میکنه که از درآمد نهادها، سازمانها و افراد در واقع بخش اون را گداوری بکنه، توجیه اصلی این است که این نظم سیاسی عامل عرضه خدمات در جامعه است که در عرضه تعلیم، آموزش و پرورش، صحت، تامین امنیت و این گونه تامین عدالت و عدالت اجتماعی مؤثریت دارد. توجیه سیوم که برای گرفتن مالیات مطرح میشه، او این است که پیوند یک نظم سیاسی با جامعه باز تعریف میشه. زمانی که یک دولت در یک جامعه از اقتدار برخوردار باشه نه از قدرت، چون بین قدرت و اقتدار یک تفاوت مفهومی وجود دارد. ممکن است خیلی از حکومت ها صاحب قدرت باشند اما صاحب اقتدار نباشند، چون ما وقتی از اقتدار صحبت میکنیم در اقتدار بیشتر بحث مشروعیت و رضایت مطرح است که مردم از اون نظم سیاسی رضایت داشته باشد. پس بر اساس این سه شاخص وظایف دولت تعریف میشه. وظایف دولت در یک جامعه بر علاوه عرضه خدمات، پاسخگویی، اصل شفافیت و اصل رسیدگی به خواستا و مطالبات مردم استوار به نگاه توصیه محور است. اگر یک نظم سیاسی نگاهش در جامعه متمایل نباشد و در واقع علایقش به سمت توصیه اقتصادی نباشد، در این صورت در مورد جمعوری مالیات پرسش های زیاد ایجاد میشد. و مورد دوم امون بره که استاد اینجا فرمود بس شفافیت است، که موضوع شفافیت بیشتر توسط رسانه ها و جامعه مدنی نظارت میشد. وقتی حکومت به گردآوری مالیات میپردازد باید در این پروسه شفافیت وجود داشته باشد. اگر شفافیت وجود نداشته باشد در اون صورت سوی زن و شرط تردید بیشتر بر اون وضعیت ایجاد میشه، چیزی که امروز شما متوجه هستیم. پس موضوع دیگه که در اینجا کوتاه اشاره میکنم که فرصت صحبت سایر مهمانای گرامی را نگیرم، این است که یک دولت بر اساس فلسفه امگانی باید ممثل اراده اقشار مختلف جامعه باشه، از اقوام، از قشرها و صنف‌های مختلف اجتماعی، از صنف‌های اقتصادی، از زن و مرد، در یک کلام از حقوق شهروندی یک جامعه نمایندگی بکنند و بر اساس یک رابطه حقوقی میان جامعه و نظم سیاسی رابطه وجود داشته باشه. یعنی که وقتی ما از قانون صحبت میکنیم در پرتو قانون از یک طرف شهروندا مکلف هستند که در برابر نظم سیاسی درآمدشان را به صورت شفاف همکاری بکنن تحت عنوان مالیات، از طرف دیگر نظم سیاسی مکلف است که آزادی، عدالت و این گونه امنیت جامعه را تامین بکنن. آیا این فلسفه در شرایط فعلی و در وضعیت موجود محقق شده؟ وقتی شما میبینید میان نظم سیاسی طالبانی و جامعه چیز به نام یک وثیقه حقوقی که تحت عنوان قانون تعریف میشه وجود نداره. پس به این خاطر ما در یک فضای مهار گسیخته یا در یک فضای لجام گسیخته حقوقی و سیاسی قرار دارم که اخذ مالیات هم پرسش برانگیز است و از طرف دیگر تحمیل مالیات سنگین برای مردم فقیر که اونا هیچ گونه درآمد دیگه ندارن و سوی دیگر جز فقیرترین مردم منطقه و دنیا محاسبه میشه پرسش برانگیز است و در این حال در دیدگاه و وجدانهای بیدار به عنوان یک موضوع ظالمانه بشن تلقی میشن.
تشکر آقای شفیق. خب ما یک مهمان دیگه داریم از طریق تلفن، آقای محمد محسن امیری که خودشان معاون اتاق صنایع و معادن هستند. آقای امیری خوش آمدین به برنامه.
شکر کلمات باشن جناب نظریت، سلام میکنم از خدمت شما و شنوندگا و همکاران شما تقدیم.
بله تشکر. خب آقای امیری با اجازهتان، ما این برنامه را به خاطر از اینکه شکایت ها زیاد بود در مورد مالیات، از او خاطر گفتم که روی از یک بحث بکنیم ببینیم واقعیت امر چطور است. قبل از اینکه با شما سوال راجع کنم یا با مهمانای دیگه صحبت کنیم، یکی از این آوازهایی که شکایت ثبت کرده به رادیو آزادی یا در تلفن رادیو آزادی رو با هم میشنویم. ماله
طالبا صرف به خاطر مالیات جمع کردن که هیچ مراد نمی کنن، عواید سنجش نمی کنن که چقدر انسان عواید داره، و از خود یک پرچه نوشته میکنن به ذریع تشدد بلخص میکنن. از همه مردم مالیه جمع میکنن و امنیت هم اگر تامین است خب فقر و غربت زیاد است. امروز در مساجد که ببینی مقدر سوالگر، گدایگر، خانما، موی سفیدان، بچه ها، دخترکای خرد سوال و گدایی میکنن که انسان جگر خون میشه. وقتی که در مملکت فقر و غربت باشد امیر چه مسئولیت دارد؟ ای به خدا چه جواب خواهد دادن؟
بله محترم آقای امیری، شما من هیزه کسی که در اتاق صنایع و معادن مسئول هستین، شما این شکایت های مردم چگونه بررسی میکنین؟ چه فکر میکنین تا چه این موارد درست است؟ از شما بشنویم آقای امیری.
تشکر. با سلام زدت بسم الله الرحمن الرحیم. اترست که ما واقعا در یک سالی که مالیدهی و مالیدگیری قرار داریم در افغانستان که متاسفانه ما تا همین لحظه با شما صحبت میکنیم جلسات دوامدار با مسئولین امارات داشتیم و راجع به اخذ مالیات و گرفتن مالیات که صحبت های به این مورد زیاد بودن. متاسفانه که تیم تخنیکی یا تیم مسلکیه که با کدام شرایط مالیات جمع شود یا با کدام شرایط عواید جمع شود متاسفانه مثلا کم هستند و اطابقه نیستنم. من خاطر در باز موارد مالیه های سلیقوی گرفته میشن، مثلا با مو مسئول ناحیه یا مسئول امو بخش که مالیه جمع میکنن فقط به سلیقه خودش مالیه جمع میکنن. مثلا پارسال ما شاید بودیم که یکی یا دو کافینه در سال مثلا 6 تا دو کار در حدود مالیات سال 1 لک افغانی از دیتر کمتر، ولی این سال امو مالیات به تو برابر شده که مثلا 200,000 افغانی یعنی بالاتر از 200,000 افغانی. وقتی که با اینا صحبت میشه گفت نه این رقم باید مالیات پرداخت شده. این شکایت شخصا ما خودم چند قبل هم با مسئولین وزارت مالیه و گمرکات مجلس داشتیم و این موضوع را مطرح کردیم و گفتیم که در این مورد باید توجه جدی صورت بگیره که هم سرمایه گذار از پرداخت های سنگین درصد نشد سرمایه گذاری در افغانستان و هم دیگه مردم افغانستان همی که دوست عزیزی با اشاره کردن که ما زیر خط فقر قرار داریم. وقتی یک شوری زیر خط فقر قرار داشته باشه پرداخت مالیات یا عواید مالیاتی بر انواع و اقسام مختلف افزوده شده، حتی که از صنف کسبکار و بان ما از صنف کارگر مثل قرچوان هم پرداخت میکند تخصی و مالیات. این البته درست است که امارات امروز به چالش بودجه مواجه هست، ولی راه های دیگه هستن که بتن امارات از اون طریق بودجه خود تصمیل بکنه. چون امروز معادله در اختیار دارن، چون مثلا گمرکات در اختیار دارن، ولی از این طبقه پایین باید با طرح خود دادیم، پیشنهاد خود دادیم که جلوگیری شود بالیای چی بگن دادم افزوده که روز به روز یه افزوده میشه و هم سلقوی یه کدام مقرره قانون یا مثلا کدام طرز عمل وجود نداره. هر داره با نوع خود و سلقه خود یک
فکر میکنم یک صدا قطع شد. فکر میکنم خیر باشه، باز همکار تکنیکی ما موضوع رو دوباره کنترل میکنه و به ما خبر میتن. مهمان های محترم با اجازهتان از بست شنونده های عزیز ما، یعنی از سهمیه شنونده های عزیز ما، یک شنونده داریم خودشان هم خبرنگار آزاد هستن، منتها ما گفتیم که اونا امروز منعیس شنونده از چشم دید خود از وضعیت در داخل کم بر ما بگوین. بله شنونده آزاد بگوییم دیگه بر شما ببرماین چی گفتنی دارین در اینجا، برای اینکه شکایت های مختلف می آید بر ما هم بسیار زیاد مشکل است که از نزدیک بیاییم کل چیزها را تحقیق بکنیم، چون بر ما دفتر ما در اونجا نیست، اجازه یک قسم بایکوت واریام کردن طالبا کردن. ما به هر حال از شما بشنویم و نزد یک خبرنگار آزاد بفرمایید.
سلام علیکم آقای نظر، سلام به شما، سلام به همکارایتان و مهمانای گرامی که صدای ما را میشنوند و همچنان شنونده های رادیو. متاسفانه بله، چیزی که شنونده های ما گفتن و چیزی که به اساس اخبار که نشر میشه متاسفانه در افغانستان فعلا نمیتونه یک مشکل وجود داره. وضعیت جمع مالیه بدون کدام در نظر داشت کدام قانون یا بدون در نظر داشت کدام اصول، متاسفانه از تمام اصناف در افغانستان جمع‌آوری میشه، چی از تجارای بزرگ هستن، چی تجارای کوچک هستن، چی دکاندار هستن و حتی در یه آخر یک مقرره نو بیرون دادن وزارت مالیه که از مؤسساتی که مثلا کارگر روزمزد استخدام میکنه از اینا تقریبا 2% و 5% رقم مالیه جمع میکنن. متاسفانه وضعیت این رقم هست در صورت است که ما هنوز قانون دقیق بر مالیات نداریم، کدام میکانیزم راهکار دقیق بر جمع‌آوری مالیات نداریم، سیستم سنجش عایدات مردم نداریم. اما متاسفانه بدون فقط امود به فکر خودشان و مامورین مالیه میاین، یک چیزی میسنجن، نوشته میکنن و تقریبا به زور بگویم مالیه را سر مردم تحویل میکنن. در خزانه دولت متاسفانه چنین چیزی وجود داره در افغانستان فعلا.
تشکر آقای آزاد. خب محترم استاد حافظی، حال نوبت شما، شما با صبر حوصله تمام گزارش ها را کلش شنیدین. در اینجا اگر روی مسئله مالیات به شکل واقعیش اگر تفسیر شوه، واقعیت امر از نقطه نظر شما چی است؟ برای اینکه طرف طالبا، بعضی کسایی که طرفداری از طالبا میکنن، اونا میگن که ما نظر به دوره جمهوریت مالیات مثلا از 3% تا نیم فیصد آوردیم، حتی بعضی خبرها را گفتن به ما که احتمال ازی داره و طبقه اسناد بیخی مالیات از بین بره. منتها میگن آله که مالیات باید بپردازن. سابق میگن مثلا مالیات می راه های گریز میپالیدن و مثلا اگر بشان یک لک افغانی مالیه میامد، یکی چنوسون خورد و برد تو گپا میشه دوره بسیار کم میتانستن. منتها میگن آله نمیتانن. ما چه می ادعای طرفدارای طالبا تا چی حد درست است؟ از شما بشنه مستاد حافظی.
دوست و همکار عزیز جناب آقای محسن امیری، رئیس پارک‌های سنتی صنایع سبز، قبلا معاون ریاست جمهوری اتاق هم بودن، خیر مقدم میگم در این بحث و آدم با تجربه چند بودی است که در معلومات زیادی دارن و بالفعل هم یلد قبول هستن. اونا میتونن بگن، چون هم سنتکار است، هم تاجر است و هم کسی است که در صنایع مواد غذایی دست بالا دارن. میتونه معلومات خوب برتون دست اول برتون بکنه. و نظر ما یه است که مالیات خوب باید داده شوه، و اما طوری که استاد صاحب بودن بانو و دیگه میمان معظم شما، مالیات باید اول متناسب باشه و عادلانه باشه و در پالی از او با شفافیت باشه، و مالیاتی گرفته میشه یک دین است باز چگونه ای باز پس به خدمات اجتماعی و خدمات رفاهی دوباره و مصرف میرسه. در این مورد باید گزارشدهی دقیق و روشن وجود داشته باشه تا مردم بفهمند که مالیات را که میتن چگونه از استفاده صورت میدین. در گذشته طور که شما فرمودین چند مشکل داشت نظام مالیاتی ما. یک مشکلش این بود که واقعیت های جامعه افغانستان تحلیل نشده بود و معمولا اینا سیستم های مالیاتی را از دیگه جایا کت و پیچ میکردن، میآوردن همین جوا و بعض محصاد دیگه که برزو وزیف پروژه داده میشد که شما یک سیستم ها بسازین، بسیار پیچیده و را ساخته بودن. حتی بسیاری از فرمایی را که به دکاندارا توضیح میکردن انگلیسی بود و دیگه ای که مکلف کرده بود مردم که شما هر سی ما گزارش بدین. بسیاری از دکاندارای ما سواد خواندن نوشتن زبان محلی و ملی خود را ندارن، پشتو زبانش پشتو را مثلا میفهمه سی بر زبانش سواد فارسی ندارن. دیگه او خودش سبب میشد که امی عدم فهم درست از مکلفیت ها سبب میشد که را برای فساد و برای سوء استفاده باشه. برازی که اونا وقتی که به وقت زمانش همون فرما را تحویل نمیدادن باستابی جریمه می شدن. به هر صورت در شرایط فعلی شکایت های زیادی وجود داره. شکایت مخصوصا از طریق اصناف. اصناف دکاندارا یا میگن که مالیات را که ما قبلا می دادیم در یک شرایطی که رونق نسبی اقتصادی گشت کاذب وجود داشت، دو فروشات ما بسیار زیاد بود. یک دکاندار مثلا 100 هزار افغانی 150 هزار افغانی فروش داشته، روز 1 میلیون فروش داشت. حالا مو مثلا به نصف تقلیل یافته. ولی مالیای اصناف نه تنها کم نشده بلکه زیاد هم شده. به این خاطر اصولا باید مالیات متناسب باشه با وضعیت اقتصادی عمومی مملکت. وقتی که 35% تولید ناخالص داخلی ما پایین آمده، باید متناسب با او مالیاتای ما دوباره تنظیم شه. نه تنها باید بالا نره، باید که پایین بیایه. و دیگه این که حکومت موجود افغانستان یک اقتصاد ریاضتی داره متکی با منابع داخلی آشکار، و اگر پنهانی کدام موارد دیگه داشته باشه او را معنا میدارم. اما نظر به گذشته کمک های جامعه بین المللی به صورت روشن و واضح کم شده و افغانستان نه هیچ کشور به رسمیت نمیشناسه، از منابع مالی دنیا استخراج کرده نمیتونه. سرمایه گذاری ها به دلیل نبود مسئولیت سرمایه و یک سلسله سوالای دیگه که وجود داره و همین مانی عدم رسمیت سبب میشه که سرمایه‌گذاری بزرگ نیان. به این اساس این محدود است به منابع داخلی. و اینا کل فشار خود بر تامین بودجه و بودجه نظامی و ملکی خود به امی عواید داخلی متمرکز کردن. مواد را میفروشن، مواد معدنی و مالیات را و محصول گمرکی را. و این وقتی شما فشار بالای مال دهنده اضافه کنین، سرچشمای عایداتی دولت که مال دهنده است و او کمرش در زیر بار مالیات سنگین میشکنه و تشبس خود از دست میده. او تشبس وقتی از دست رفت، نه تنها یک فاجعه بر خانواده از او و بر کسای از کسری خود تمرین میشد و جای کاری که در اونجا ایجاد کرده بود و از بین میره، بلکه خود همون منبع عایدات دولت هم کم شده میره. بران باید مالیات عادلانه باشه، مالیات شفاف باشه و مالیات متناسب با وضعیت اقتصادی مملکت باشه.
تشکر استاد. خب خانم ماریا رهین، شما در مورد چی فکر میکنین وقتی که مالیات گفته میشه در بسیاری از ممالک؟ مالیات یعنی بر بودجه دولت یک نوع جمع‌آوری پول است که باید دولت بودجه داشته باشه، در مقابل از او خدمات باید داشته باشه. منتها در بسیاری از ممالک مثلا یک استیلاس اگر ترجمه کنیم میگن حداقل معیشت، مثلا میگن حداقل معیشت در فلانی مملکت سالانه مثلا $1,000 است، بهتر اون سال ماهانه یا بگویم که $200 یا $100 است. از او هیچ وقت مالیه وزن نمیشه، مالیه گرفته نمیشه. در افغانستان هم وقتی که مردم کار صحیح نداشته باشن، عایدات نداشته باشن، منتها میرن یک کراچیت میگیرن، حالا میگن از کراچی هم مالیه میگیرن. مثلا یکی از کسایی که در کابل بودن که همراهشان صحبت کردیم، اونا میگن 9 رقم مالیه میگیرن. یعنی 9 رقم مالیه از ایران ایران موندیم چه قسم هستن. مثلا رقم مثلا میگیرن به نام زکات و عشر و چیزان بخلم میگیرن 9 رقم. از اون خاطر یعنی انصافا چی باید شوه یک دولت که بتانن یک مالی عادلانه بگیره و از کسایی که زور و توان پرداخت نداره از او بیخی مالی معاف شوه؟ این یک منطق دیگه داره. مثلا اگر از یک نفر کراچیوان اگر ماهانه بگویم یا سالانه یک $20 بگیرن یا نگیرن، منتها مصرف که از او پیسه رو میگیرن شاید $30 شوه. از او خاطر بسیاری ها میگن از این طبقه هیچ ما چی نمیگیریم، مالیه نمیگیریم، برای از اینکه جمع‌آوری مالیش مصرف زیادتر از او. شما من از یک تحلیلگر این موضوع رو چگونه تحلیل میکنین خانم رهین؟
میکانیزم یا می سیستم حسابدهی در افغانستان در همه ادوار به یک نوعی دچار یعنی مبهم توهم بوده. وقتی بر اولین بار در سالهای 1340 در دوران شاهی ظاهرشاه میخواستن که یک سیستم مالیدهی تقریبا شفاف بر افغانستان جور کنند و همچنان این سیستم مالیه را اینا بیشتر میخواستن که متکی بر مالیه گیری از دامداری باشه، برزی که افغانستان یک کشور زراعتی است. در امو زمان هم گفتن از هر 10 گوسفند یک گوسفند باید برای دولت تعلق بگیره به عنوان مالیه، که بعدن به اندازه سرمردم این ظلم مزهب زیاد شد که سربازنی از این قانون به وجود آمد و مردم دست به اختشاش ها زدن هم در تمام ولایت افغانستان، تا بالاخره پس به یک سیستم برانداز شد و دوباره ای را خواستن که تغییر بدن. به همین ترتیب هر قدر که پیش می آییم در اولین ریاست جمهوری داوود خان و بعد از او همچنان، همین سیستم غیر شفاف مالیدهی همیشه باعث از این می شده که مردم به یک نوع زیر ستم ملی قرار بگیره. امروز هم وقتی که ما از کشور صحبت میکنیم که دارای بی‌ثباتی اقتصادی هست، دارای بی‌هویتی سیاسی هست و هم ریختگی و آشفتگی اجتماعی به حد اعلی در درون جامعه جریان داره، هیچ نوع شفافیت از هیچ نهادی از هیچ ارگان به چشم نمیخوره، نظارت وجود نداره و مهمتر از همه ای که بازپرداخت هیچ فعالیت از درون جامعه به بیرون به شکل شفاف داده نمیشه و همچنان بازپرداخت مثلا امی مالیه را زمانی که مامورای دولت میگیرن در مقابل از او بر مردم اینا کدام سنده ای را میکنن یا کدام خدمات بر مردم و کدام سهولت ها را بر مردم را میدن. اینی مسائل است که گاه گاهی باعث از این میشه که واقعا یک در هم ریختگی اجتماعی به وجود بیاید و بالاخره مردم خب بسطور میاین. شما از نه نو مالیه یاد کردین، باور بکنین که چندین نو غیر رسمی دیگه وجود داره، هم در دوران جمهوریت، هم قبل از او، هم آله. شما باور بکنین یک کراچی داره که در یک گوشه شهر یک کراچی را میموند، از او مجبور بود که برای ناحیه، برای حوزه، برای ترافیک محل و برای امو زورمند که محل مربوطش میشد، برای او هم یک مقدار پول بپردازه، کی به یک نوع چپاول مردم بود. و بالاخره تمام این زنیمی فشار میاد سر طبقه محروم جامعه، طبقه که اونا به خاطر نان روز شب بخور نمیر خود یا یک کراچی گرفتن یا به یک نوع یک کار خرد ریزی دیگه میکنن. اینی در هم ریختگی ها و آشفتگی ها به یک نوع از طرف خود دولت هم به وجود میاد، برای ازی که اینا امو زمینه ازیره که بیاین و برای مردم از طرز العمل کاری خود گزارش بتن، امیر از تقریبا مجالش از مردم میره باین. ما به یاد دارم که یک زمان در وقت جمهوریت یک برنامه را دولت روی دست گرفته بود به عنوان گزارش دهی و اینا هر روب می آمدن گزارش های کاری خود می دادن. باور کنین در همون قسمت هم مسائل بسیار عمده‌ای که مربوط وزارت مالیه می شد، مربوط وزارت اقتصاد می شد، انکشاف دهات می شد، اینا در همون زمان هم پر از توهم بود، غیر شفاف بود و غیر عادلانه بود و این روز هم به همین ترتیب است. خب این دو انگیزه باعث میشه که کشور ما هنوز از اینمی سیستم رنج ببره. یکی که آگاهی مردم خیلی پایین است و یعنی اونمو طرز تفکر چی را ندارن، بازجویی را ندارن که از دولت بازخواست رزیز داشته باشن که برشان تعامل بکنه، تشریح بکنه و در گزارش های خود رو بر مردم بیان بکنه. و از طرف دیگه همیشه افغانستان دوچار سردمداران ظالم می باشد. کی سردمداران ظالم؟ پیوسته به منافع فردی فکر کردن تا منافع ملی. دیروز اگر یکی از قماندانای دوره جمهوریت میخواست که آخرین مدل موتر بشینه و قصر بسازه، امروز قسمتی که از درون افغانستان ما میشنویم همین چیز است. یک طالب امروز موتر 80 هزار دلاری بر خود میخره، خانه قصر بر خود میسازه و امو زنبارگی 3-4 زن هنوز هم جریان داره. پس اینها شرایط هستن یا جریانات هستن که به یک نوع بازخورد پولی داره. برای هر کدام از این باید زمینی پول مساعد باشه که تا بتانن به این نعمات یا به اینمی فرایندا برسن. در آخر میخواییم برتان بگویم که در هیچ جای از تاریخ افغانستان مردم در قبال مالی که دادن، در قبال پارچی صفایی پول که دادن، در قبال پول که بر شاروالی میپردازن، هیچگاه دارای یک نوع زندگی معیشتی نبودن. و همچنان بر خود ما تا به امروز یک سوال است که درآمد میانگین یک فرد در افغانستان باید چقدر باشه که از او مسائل رفاهی سنجیده شود و بعد برش گفته شود که تا به اینی سرحد تو میتونی از مالیات معاف باشی و این از اینی مرز یا این از این سرحد تو باید اینقدر پول به دولت بپردازی. نظر به یک پروسه شفاف که جریان نداشته. اگر عالی‌ترین دوره تاریخی یعنی دوره جمهوریت بگوییم که به هزار نفر کارشناس داخلی و خارجی در این زمینه کار میکرد که امو دوره از گنده ترین و آلوده ترین دوره در افغانستان محسوب میشه. بالاخره مردم باید فعال شوند، مردم باید روشن بینانه راجع به پول که برای دولت پرداخت میکنن از اونا یک نوع بازخواست داشته باشند.
تشکر. ما در فیسبوک هم می موضوع رو اعلان کرده بودیم، تعداد زیاد شنونده های عزیز ما در فیسبوک اظهار نظر کردن، خواندن کلش فکر میکنم وقت گیر است. مثلا بعضی ها نوشته کردن که قانون وجود نداره، بالای کراچیوان هم مالیه، برای دستفروش هم مالیه و فقرا گرفته، میگن تو به هر کس خلاصی مطلبی یا شما یاد کردین. به این شکل شکایت ها زیاد نوشته شده تقریبا در اینجا. من تا روی کل از این موضوع صحبت نمی کنیم. همکار تکنیکی ما میگه یک شنونده همین لحظه به استودیو وصل شده، بهتر است از اونا بشنویم. بله شنونده عزیز، خوش آمدین به برنامه.
بله السلام علیکم. تاسو ور جان السلامونه وړاندې کوم. مالیه اخیستل د یو دولت د پاره دا د دولت د عاید او عایدات په دې سره زیاتیږي. یو دولت دا د دولت یو رسمي حق دی چې دولت په یو کوم ملک کې پر کوم ملک باندې قرار وي هلته قرار لري هغه به مالیات راوړي. موږ اوس الحمدلله دا به و چې زموږ د افغانستان کوم عایدات چې اوس جمع کېږي کوم عاید لاس راځي که هغه پلو پلچک جوړېږي که د جوړېږي که معیشات د مامورینو معیشات یې که هر څه دي هغه هم د دغه مالیو څخه چې څه کېږي په کار اچول کېږي دغه مالیو ته ورکول کېږي. دغه مالیه او نور ممالکو که موږ تاسو فکر وکړو اخیستل کېږي بېرته د هغه پر وطن جوړېږي. والحمدلله زموږ د افغانستان د اسلامي او امارات او حکومت دغه مالیات چې ټولوي بېرته پر دغه وطن باندې مصرفوي. پښتانه تاسو افغانستان ته راسئ دغه آبادۍ و دغه د ترقۍ کارونه چې ووینئ چې دلته امارت په کار اچولي دي دلته ورځ په ورځ کار دا بېخي یو د خوشحالۍ ځای دی. دا چې موږ سجدي وکړو پروردګاریانه هم ته په بار بار سجدي وکړو خو دغه شکریه نسو ادا کوو. دا چې بعضې کسان نو منفي تبلیغات کوي چې مالیات دومره لړې شوي دي مالیات دومره دا خلک دا نا غیر عادلانه نه دي دا د دوی خپله خوش هغه د دوی
بله فهمیده شد. خوب شد که شما از موقف طالبان بحث کردین. یکی از شنونده های ما گفتیم که از سهمیه شنونده از کابل که خودشان خبرنگار آزاد هستن از اونا بشنویم که اونا برای ازی شنونده عزیز ما که اداره ادعا میکنن اونا چی گفتنی دارن.
نظر سر ببینین اونا خود نظر خودشان هست. درست است دولت مکلفیتش همی است که در قبال جمهوری مالیات بر مردم خدمات ارائه بکنه، اما ما متاسفانه در کابل که پایتخت است شاید هیچ نوع ارائه خدمات از طرف دولت نبودیم بر مردم. یک دست فروش که روی سرک است و ماهانه حداقل 5,000-6,000 افغانی مالیه تحویل میکنه. خانهش هم ببینیم مثلا در یک بلندی های ارتفاعات کوه قرار داره، آب و آشامیدنی نداره، اونجا برق منظم نداره، سرک نداره، خدمات صفایی اونجا وجود نداره. اما در مقابلش دولت حکومت مالی از پیششان میگیره، صفایی از پیششان پول صفایی سالانه جمع میکنه و او را به زور از پیششان میگیره. ما شاهد کدام ارائه خدمات از طرف دولت نبودیم. در تمام دنیا وقتی مردم مکلفیت دارن که مالیه بپردازن، در مقابلش دولت هم مکلفیت داره که بعد از جمهوری مثلا مالیه بر مردم خدمات اجتماعی برای زندگی حداقلشان ارائه بکنه. در مقابلش مثلا شفاخانه رایگان وجود داره برای مردم، بیمه رایگان کسایی که توانایی پرداخت پول شفاخانه ندارن در دیگه کشورهای دنیا وجود داره برای مردم فقیر. متاسفانه ما در افغانستان این چیزا رو نداریم. فقط بزرگترین مسئله ایست آقای نظر که ما فعلا قانون نداریم. با آمده با تحولات اخیری که در افغانستان اتفاق افتاد، قانون اساسی افغانستان باطل قرار داده شد نظر به حکمی که صادر شد. ما عملا اگر بگیم که ما قانون مالیه نداریم خود نداریم، چون قانون اساسی نداریم. وقتی قانونهای فرعی همه زیر شاخه قانون اساسی سر وقت قانون اساسی باطل میشه همه قوانین باید باطل باشه و دولت باید در چنین وضعیت اصلا مالیات جمع نبکنه، چون قانون وجود نداره. ما وقت قانون اساسی نداریم قانون مالیات هم نداریم، مثلا قانون خدمات شهرداری هم نداریم، قانون صفایی هم نداریم. اینا همش منشأ میگیره از قانون اساسی. متاسفانه تمام قوانین در افغانستان باطل است. یگانه چیزی که مانده و به جای خودش هست و تطبیق میشه و خیلی هم به شدت تطبیق میشه این مسئله جمهوری صفایی و مسئله جمهوری مالیات است.
بسیار زیاد تشکر آقای آزاد. آقای امیری شما شنیدین بعضی شنونده ها بعضی کسایی که از موقف طالبان دفاع میکنن اونا مسائل مثبت گفتن، اما آقای آزاد و بعضی شنونده های دیگر شنیدیم که اونا شکایت دارن از مقدار مالیات که یعنی انواع و اقسام مالیات بستلا ازشان گرفته میشه. حالا از شما بشنیم یعنی به شکل عادلانه چی باید شود که مردم بتونه یکم که بستلا دیگران یک نفس آزاد بکشن، کاروبار خدا بتونن پیش ببرن. چی میگین آقای امیری؟
تشکر. اجازه دارید احترام خدمت همه گی خصوص جناب صدافیزی اطراف جناب نظر فکر که یک دربسن بود گفتیم که اول پیسدار شد و یک آدم بعد از اون مالیه گذاریم. متاسفانه که دیگه حال پیسداری خونسار کم ماده کن، پیسای داشتگی هم در مالی خلاص شده رئیس اکسید. از این طرف ما در بعضی موارد داریم که میتونیم مالیات افزود بکنیم. اگر اوائل دولت باشه، منظور از برند بردن اوائل دولت باشه، ما و جاهای دیگه است، وریانت های دیگه است و امکانات دیگه است که از این طریق ما میتونیم اوائل بالا ببرن و اینا مثلا در اون مصارف خود دولت رو استفاده بکنن. اما یک جایست که اون مصارف هایی دفعاً بالا نمیره. مثلا ببینید ما در اشیای تجملاتی، اشیای لوکس، اشیایی که اصلا شما ببینید که بدر در افغانستان هم شاید نخوره و ازیادتر از یار اسپورت میشه میره طرف کشور همسایه، ولی ما که میگیریم مولاتی بسار سبک و کمی داره. اما برای از این طرف باز طبقه مسازفه که تحت فشار قرار داره و اینا مالیات های گوناگون وضع میشه که البته با صدا رو در کابل با مسئولین امارات رساندیم. مشکل وجود داره، طرز عمل یا قانون یا گرفتار اخذ مالیات وجود امنی نداره و متاسفانه پیشتر مرز کنم خدمت شما که تیم تخنیکی جمع‌آوری مالیات وجود نداره. هر کس، هر اداره، هر ریاست، حتی از بگم به هر منطقه به شکل سرکوی مالیه گرفتن میشه که در اینجا مثلا تعداد خدا از مالیات شاره خالی میکنه یا قسم دم راه های خود روان میکنه که مالیات کم پرداخت کنه، ولی یک بیچاره دیگه در گیر میفته که او بیچاره نه شناخت داره و نه از گفا خبر داره. که من نمونه مثال بیشتر برای شما زدم، یک کسی من فراغ دارم که از 6 تا دکان پارسال 100 هزار افغانی مالیات داده، امسال بالای 200 هزار افغانی. غیر از این طرح مالیات بوده، البته این تکس شاروالی علایده است، مصارف برق علایده است، خدمات دیگه کسو علایده است. گیری یک کسی 4-6 تا دکان داره، اینی فکر کنید به اینی میزی محاسبه را داره. وقتی که با پرسان کردیم، تحقیق کردیم، رفتیم که چرا تو گرفتن بشه، میگه برو مراد شما چرا کردیم چالا کردیم شدی گرفتن والا دلک گرفتیم. اینی میگه که منطق جواری اخذ مالیات تی نیست. ما پیشتر رو برس کردم بازم که ما جلسات رو با مسئولین اوائل گمرکات داشتیم، با وزارت مالیه و از طریق اتاق صنعت معدن، از طریق اتاق تجارت و سرمایه گذاری همیشه این موضوعات بحث شده و مطرح شده. دیگر انتظار از این داریم که مسئولین امارات هم در این مورد جدی توجه بکنن و کارهای بهتر به خاطر جمع‌آوری اوائل جمع کنن، خصوصی مالیات سرازمینی که از قشر ضعیفه که زیر خط فقر صفر زندگی میکنه از اینا باید مالیات برداشته شد.
تشکر امیر جان محترم. خب استاد شفیق، شما شنیدین بشری موضوعات در این جمعی سیستم گرفتن مالیه، یعنی چطور مالیه را میگیرن، یا یک سوال بزرگ است که مثلا در دیگه جای ها اتر دستی که در نمیگن که پرتو مالیه را در اینجه در اینی خلطه یا در یک پتو را واز کنن بگوین پرتو تگه پا اوجه مثلا سالانه حسابی میشه، کتابی میشه، اوراق دیده میشه، باز اگر بعد از او حواله میشه ترکه پا. این سیستم چطور باید شوه که غالمغال مردم هم نبرای مردم راضی باشه، یعنی وقت داشته باشن، حتی بسیاری مالیه را نمیتن مثلا یک شش ماه بعد هم بتن، کسی اخن شما کم نمیگیرن، بندیش نمیکنن در دیگه بسیار جایا. امی خود سیستم عقض مالیه هم از خود یک اصول و را و چای داره، در اون از اون خاطر شما که در دولت سازی تجربه دارین، این موضوع چطور باید تنظیم شوه که غالمغال مردم نبراید، چه فکر میکنید در این مورد؟
اول خب با مشروفی شما یک جمله را من اضافه بکنم که ارث ملاها و طبقه روحانیون در جامعه افغانستان همیشه از افغانصد عام است، همیشه هم گونه دیدگاه بوده که بیشتر از دیگرها اونا ارث دارن. حالا خب قدرت سیاسی در اختیارشان است. نظم سیاسی که امروز در افغانستان به وجود آمده از یک طرف درست است، یک امتیاز است که برای اونها پس از تحولات اخیر در راستای خواستای اونها قرار گرفت و انجام یافت، اما از طرف دیگر به تمام معنا میفهمیم که رهبری دولت از به صورت عمیق در شرایط فعلی یک مسئولیت است و یک مسئولیتی که از یک طرف مردم قضاوت میکنه، از طرف دیگر قضاوت تاریخ نسبت به اون صورت میگیره. خب من میام چند پرسش شما. وقتی ما از دولت صحبت میکنیم که دولت از یک سو مطابق قانون حق داره که از مردم مالیه گردآوری بکنه تا در راستای خدمت به مردم بهتر بکشه و این خدمات هم شامل امنیت است، شامل رفاه اجتماعی است، شامل تعلیم است، تحصیل است، صحت است، و پیشرفت جامعه است و تدبیر پالیسی ها است. تمام این نکات در جریان بحث امروز باستابه. اما از سوی دیگر اجازه بدین که مهمترین مکلفیت گروه حاکم را برشماره، نه از روی یک نگاه منفی، نه از روی یک نگاهی که اونها احساس میکنن که در برابرشان کسایی که در خارج است دیدگاه منفی داره و بیشتر تبلیغات میکنه، از یک نگاه دلسوزانه و ایمان شهروند افغانستان که کل مایس تعلق نسبت به وطن داره. در گام نخست اگر اینا میخواین یک وضعیت بهتر را در افغانستان رقم بزنن، من فکر میکنم که با مردم آشتی بکنن. خوبترین مشخصه یک دولت آشتی اجتماعی با مردم است. آشتی اجتماعی از کدام طریق محقق میشه؟ برگشت به اراده مردم. اراده مردم باید ممثل قدرت باشد و این تمثیل قدرت از طریق تصویب قانون به وجود میاد. ما نیاز داریم که قدرت سیاسی را مبتنی بر قانون بسازیم. از این جهت مهمترین مؤلفه یک دولت داشتن قانون است. تا زمانی که پایگاه قانونی وجود نداشته باشه، تا زمانی که دولت صاحب اقتدار از طریق قانون نباشه و این قانون از طریق اراده مردم پدید نامده باشه، هیچگاه اون نظم سیاسی در اون جامعه اموار نمیشه، با بسترهای جامعه منطبق نمیشه و با پایداری و ثبات نمیرسه. پس به این خاطر است که پرسش‌های جدی در مورد جمهوری مالیات مطرح میشه و نگاه مردم بدبینانه میشه. وقتی این کار صورت بگیره، من فکر میکنم که صلح اجتماعی باعث ثبات سیاسی در افغانستان میشه و شما میفهمید که ورشکستگی اقتصادی در افغانستان تا اینکه بیشتر جنبه فقر داشته باشه، بیشتر جنبه اقتصادی محض داشته باشه، جنبه شکست نظام‌های سیاسی در افغانستان است. ما امواره در تاریخ ما شاهد گسیست نظام‌های سیاسی بوده. ما این انقطاع سیاسی باعث شده که سرمایه‌گذاری در افغانستان صورت نگیره. اعتماد امگان و اعتماد جامعه سرمایه‌گذار نسبت به افغانستان محقق نشود. به این لحاظ است که ما به ثبات اقتصادی و ثبات سیاسی دست نیافتیم. و از طرف دیگر چرخش اقتصادی و در واقع مبادله کالا و میزان درآمد که از نتیجه این مبادله ایجاد میشه، او به میزان بسیار کمتر در جامعه افغانستان باشه. وقتی شما سنجش میکنید نسبت به دوره جمهوریت، البته در سالهای 2016 و 2017 چرخش اقتصادی که اینجا شخصیت خوب آقای آزدش آفیزی هم حضور داره، بالای 16 تا 17 میلیارد دلار تا گاهی بیشتر از او محاسبه میشد. حالا ما در شرایط فعلی افغانستان اگر ببینیم، چرخش اقتصادی به دلیل بنبست سیاسی، به دلیل به انزوا بودن حاکمیت موجود، به لحاظ محدود بودن سیستم بانکی بسیار پایین آمده. وقتی یک نظم سیاسی نتانه در جامعه اعتماد را کسب بکنه، در یک جامعه بر اساس قانون حکومت بکنه، در اون زمان است که چرخش اقتصادی هم پایین میاد، مبادلات تجارتی کاهش پیدا میکنه. پس مهمترین وظیفه برای یک گروهی که امروز حاکمیت را در اختیار گرفته ایجاد دولت مبتنی بر قانون است. دوم، کوتاه کوتاه خدمت شما میگم، این است که به شرایط دولت تقسیم غنایم پایان بدن. شما امروز شاهد هستیم که دوباره ما شاهد جزایر قدرت هستیم، اما با تفاوت این که در اون دوره گروه ها تنظیم های مختلف جزایر قدرت در افغانستان ساخته بود، اما امروز از جریان طالبان، از تحریک طالبان 4-5 جزیره قدرت است که ملا ایبت الله از وزیر داخله، سراج الدین افغانی از وزیر دفاعشان است، ملا برادر است، کدام این های جزیره قدرت است؟ این جزیره قدرت در واقع یک پارچه نیست. ما باید دارای یک حکومت یک دست و یک پارچه به اساس تخصص و شایسته سالاری باشیم. پس به این لحاظ شاخصه سیوم برای یک حکومت که بتانه مکلفیات خود را انجام بده، فراگیری حکومت است. فراگیری نه از اون بحث‌های بسیار تنگ نظرانه که در افغانستان بیشتر روی قومیت و بحث‌های قومی میچرخه، از نظر تخصص، از نظر جیان.
آقای شفیق تشکر برای که ببخشید که قطع کردم، برای وقت کم مانده، یک برنامه با جنبندی شوه. استاد حافظی در این بسیاری از زحمت کشتن، بسیار زیاد پیام نوشته کردن، من خواستم بعدشان اگر شما جواب بگوین. مثلا خانم فریبا شمسب نوشته کردن که از نگاه اسلامی کسی که پول بیش از مصرف و مکان مصرف و مکانی اضافه از نشست و از نشستن و طلا و زیورات و از این قبیل مسائل داشته باشن، بعد از او باید مالیه بتن یا زکات بتن. اینطور یک چیز رو گفتن که ما مال از دور خوانده نمیتونم، زیاد مشکل شد برم. دیگه آقای یاسین رضایی نشته کردن که محترم شما هم بلا میکنین، پیشکی شکایت کنی به کی بگویی که گپ ما رو گوش میکنه، به هر بهانه به زور جمع میکنن، گپ بزنی لطت میکنن، زاری کنی دو برابر میشه. سابق سال یک دفعه مالیه جمع‌آوری میشه، حال ما یک دفعه جمع‌آوری میشه. از این قبیل مسائل به زبان آوردن. از خاطر استاد محترم، این به یک ریفورم، به یک اصلاحات بسیار شدید ضروری ضرورت دارن. به خیال می شما چی پیشنهاد میکنید؟ توقع شما چی است که حکومت طالبان قدر توانایی دارن که یک سیستم مالیاتی خوب تره بکنن که هم مردم راضی باشه و هم دولت بسلات؟ چی میگن آقای آفزی؟
و مشکلات که اساس و بنیاد حل مشکل است به رسمیت بشناسیم. افغانستان دچار مشکلات ساختاری، مشکلات اقتصادی، مشکلات سیاسی، مشکلات فرهنگی، مشکلات اجتماعی است و معضلات انباشت شده از دورانهای قبل وجود دارد در کشور ما. مسئله قانونگذاری و تأمین عدالت آرزو و آرمان همگی است، ولی در تئوری خوب است که راه حل پیدا میشه، اما در عمل مهم است که چگونه ما میتونیم که عدالت تأمین بکنیم، شفافیت تأمین بکنیم. می حکومت سابق فساد از بین برد، اگر اونا یک نظام می داشته و دلیل فساد می بود که ای حکومت خارجی ها و گروه ائتلاف در ماه اکتوبر از بین برده بودن، افغانستان یک الترناتیو حی و حاضر نداشت که بیای وظایف دولتی رو بوده بگیره. تا ای که در بن در یک کشور خارجی کنفرانس گرفتن و بازه هرکس از رو پیدا کردن آوردن، ای حکومت که آمد برنامه نداشت، برنامه رشد اقتصادی نداشت. اول حکومت ها گرفتن، باز گفتن باز فکر میکنیم که چه کنیم. در حالی که در دیگه دنیا رقبای سیاسی رقابتشان در طرح های از واس اما میورای فکری گیره که دارن که مثلا ما چگونه مملکت پیش میبریم، ترکیب رهبری ما کیکی هست، کدام آدم ها هست، آدم های پاک هستن، آدم های دانشمند هستن، آدم های با تجربه هستن یا آدم های تصادفی فرصت طلب هستن. به مو اساس اینا میرن. عالم ما یک چیز یک یاد داشته که وقتش چکر دادم که نبودی بدیل سیاسی و دوام فاجعه در افغانستان. همیان هم متاسفانه ما یک بدیل متعارفه که تمام کاستی ها و کمبوده های تاریخی انباشته شده را بتانه حل کنه و ما توقع داشته باشیم که اونها اگه داری خوبتر وجود میارن، انوز به نظر ما همو قوام نیافته. به صورت پراگنده و به صورت بالقوه سطح آگاهی و سطح تعلیم و تربیه ما بسیار بالا رفته، ولی هنوز ما یک محور فکری که در اون رشد اقتصادی افغانستان مطرح شده باشد، در اون نظام مالیاتی ما پیش بینی شده باشد، در اون نظام سیاسی و اجتماعی و حقوقی ما پیش بینی شده باشد و آگاهانه باشد و حاصل فکر خود ما باشد، با استفاده از تجارب جهانی نداریم. ما وقتی که حکومت ها تبدیل میشن، اینا نظریات از دیگر ها وام میگیرن و این سبب میشه که مطابقت نداشته باشه با واقعیت های جامعه ما. بران ما نیازمند ایجاد یک الترناتیف فراگیر هستیم که در او تمام مغزهای متفکر کشور ما بتانن دور هم جمع شوند و برای بیرون رفت از این مشکلات و معضلات فکر خود پالی هم قرار بتن، احساس مسئولیت بکنن و احساس آرامش بکنن و در فضای صمیمانه مطمئن بتانن برای افغانستان کار کنن.
بسیار جد تشکر از اشتراکتان خانم ماریا رئین استاد پانتون، محترم آقای آذرخش حافظی عضو هیئت مدیره اتاقهای تجارت و همچنان استاد شفیق الله شفیق و همچنان آقای محمد محسن امیری که معاون اتاق صنایع و معادن بودن. از اونام تشکر و از خدا حافظ و ناصرت.
شبستان خاطران دی دیگر نجای جلوی زوق وصال تو داندم که پای بر راز نهان تو بردم داندم که پای بر راز نهان تو بردم کابوس خواب راحتم هر شب خیال توست رفتی دگر میا که در این دل نجای توست رفتی دگر میا که در این دل نجای توست ای کاش با تو هیچ مقابل نمی شدم ای کاش با تو هیچ مقابل نمی شدم خواستم ز پرتو پندار تابناک نور چراغ خلوت اندیشم شوی می خواستم چو مرغ سبک بال آرزو می خواستم چو مرغ سبک بال آرزو تا آخرین دیار خدا همرهم روی اکنون بخش گریم و بر آرزوی خیش اکنون بخش گریم و بر آرزوی خیش ای کاش با تو هیچ مقابل نمی شدم ای کاش با تو هیچ مقابل نمی شدم آسمان روشن اشعار دلکشم دیگر نتابد اختر چشمان مست تو گردید چهرت به غبار گناه نهان گردید چهرت به غبار گناه نهان خاموش گشت شمع محبت به دست تو خاموش گشت شمع محبت به دست تو دیگر تو آن ستاره روشنده نیستی دیگر تو آن ستاره روشنده نیستی ای کاش با تو هیچ مقابل نمی شدم ای کاش با تو هیچ مقابل نمی شدم بگذاشتم تو را به هوس های شوم تو پنداشتم چونین که نیی آشنای من شبها برو به خلوت دیوان پاسم شبها برو به خلوت دیوان پاسم بر هر لبه که خواست دلت بوسه ها شکن دیگر تو آن فرشته پاری ننیستی دیگر تو آن فرشته پاری ننیستی ای کاش با تو هیچ مقابل نمی شدم ای کاش با تو هیچ مقابل نمی شدم Bye. زار تمنا کنم فغان زین باد بر مزار تمنا کنم فغان آینده را با ماتم گذشته بسپرم دامان دل با عشق غمت شست و شده هم دامان دل با عشق غمت شست و شده هم و سینه داغ مهر تو را پاک بسترم و سینه داغ مهر تو را پاک بسترم.